دقیقه نزدیک میشیم. برنامه ای که در این بخش همکارانم برای شما در نظر گرفتند برنامه تولیدی راه ابریشم هست که تقدیم همه شما دوستان عزیز میشه.
راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام، به برنامه راه ابریشم خوش آمدید. این بار راه ابریشم آبی. میدونی چرا گفتم راه ابریشممون امروز آبی هست؟ چون مسیرمون از آب میگذره، کوریدور حمل و نقل دریایی. سهم حمل و نقل دریایی در تجارت بین المللی چقدره؟ چه کالاها و خدماتی نیاز به حمل و نقل دریایی دارن؟ آیا تو این زمینه محدودیت کالایی داریم؟ امروز میخواییم از شما شنوندگان عزیز بپرسیم که چه کالاها و خدماتی از راه دریا به کشورهای مختلف صادر میشه و به چه کشورهایی؟ سامانه پیامکی ما 30036-37. متشکرم که برنامه راه ابریشم رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به مزایای حمل و نقل دریایی در توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین می‌خوایم ببینیم چه کالاها و خدماتی از طریق حمل و نقل دریایی صادر میشه و آیا نیازسنجی‌هایی که باید برای کشورهای مقصد صورت بگیره انجام میگیره یا نه. با حضور آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. سلام می‌کنم به شما جناب آقای دکتر پلمه، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و سلام دارم.
خیلی ممنونم. خب آقای دکتر پلمه، بریم سراغ کالاها و خدمات. تو برنامه گذشته که ما در خدمت شما بودیم اشاره کردید که حمل 97% محصولات پتروشیمی و 100% نفت از طریق دریا صورت میگیره. غیر از اونها حتما کالاها و خدماتی هست که از طریق حمل و نقل دریایی صورت میگیره. ممنون میشم اونها رو هم برای ما و شنوندگان محترم تشریح بفرمایید، بدونیم که چه کالایی فقط از طریق دریا داره صادر میشه به کشورهای دیگه.
متشکرم از توجه ویژه شما به خدمات دریایی. لازم میدونم من در خصوص صادرات توضیح مکملی هم عرض بکنم. صادرات صرفاً به مفهوم انتقال کالای ایرانی تلقی نمیشه. در فرایند حمل و نقل دریایی به هر کالایی که مبدأ بارگیریش بنادر ایرانی باشه صادرات گفته میشه.
بله.
که یک بخش از این کالاها اصطلاحاً ترانزیتی است که متعلق به سایر کشورهاست و به دلیل عدم ارتباط و دسترسی به آبهای آزاد از طریق ایران انتقال کالاشون رو به سایر کشورها مدیریت میکنه، که خوشبختانه این نوع کالاها روند رو به افزایشی در کشور ما داره و به نوعی یک نوع خدمت و فرایند درآمدزایی است که بدون آن که ما بخواهیم برای جذب کالا خدمتی انجام بدیم، صرفاً بر اساس آن که مزیت‌های لازم جغرافیایی رو در اختیار داریم کالا به ایران منتقل میشه، ولی باید برای استمرارش توجهات ویژه‌ای رو اندیشید، به واقع مزیت‌های مطلقمون رو تبدیل به مزیت‌های رقابتی بکنیم.
یعنی از ببخشید بین کلامتون، یعنی یه سری کشورهای دیگه کالاشون رو میارن ایران که ما ببریم براشون؟
بله، میتونم نام ببرم کشورهای حوزه CIS که کشورهای مشترک المنافع و استقلال یافته از شوروی سابقه، افغانستان هست و حتی کشور ترکیه که با اینکه در بخش دریایی و بندری بله. یکی از کشورهای سرآمده، ولی به دلیل ارتباطات ریلی که با کشور ما داره و نزدیکی مسیر آبی ما به خاور دور، ترجیح میده که بخشی از کالاش بیاد از بنادر ما بره.
آفرین، چه ظرفیت خوبی ما داریم.
بله، در نتیجه ما برای اینکه این شیوه حمل تحت عنوان صادرات ما استمرار پیدا بکنه، نیاز توجه ویژه به پارامترهای داریم که این شرایط رو برای ما همچنان حفظ بکنه. منتها در آن بخش از موضوع برنامه که به واقع معطوف میشه به صادرات کالاهای ایرانی، لازمه به اطلاعاتون برسونم رتبه اول صادرات ما بعد از نفت پتروشیمیه که به واقع در طبقه بندی کالایی به پروپان مایع، پلی اتیلن، کودهای شیمیایی، متانول، متعاقباً به روغن‌های پای سبک، میعانات گازی، گاز مایع، گوگرد، مواد معدنی مشتمل بر سنگ آهن، زغال سنگ، باز برمیگردیم به بخشی از مشتقات و محصولات ذیل پتروشیمی که انواع پلاستیک در قالب مواد اولیه و مصنوعات پلاستیکیه، مواد شیمیایی عالیه، میوه، تربار و تمامی محصولات کشاورزی که در کشور تولید میشه، سیمان، چرم، مصنوعات مرتبط با این موارد، به ویژه خدمت عرض شود که آبزیان و ماکیان که منشأ تولیدی در کشور داره. طبیعتاً اگر بخوام از همه اینها نام ببرم به صدها قلم افزایش پیدا میکنه که در حوصله برنامه نیستش، ولی آنچه که
یعنی محدودیتی ما تو کالا نداریم،
نداریم.
توی زمینه
بله. مگر در مقاطعی که مصرف داخلی لازم مدیریت بشه که به صورت زمانی محدود اجازه صادراتش سلب میشه.
مثلا کالای خاصی نیست بگیم که نه اینو نمیشه از طریق در یا برد، باید مثلا از طریق حمل و نقل زمینی یا ریلین رو صادر کرد.
بله، عرض میکنم خدمتون. ابتدا مزیت حمل دریایی رو بله، توضیح بله، بدم بعد برگردم رو محدودیت هاییم که احتمالاً داریم. ما قطعا استحضار دارید که از لحاظ ظرفیت حمل یک بار کشتی ها از توانمندی بسیار بالایی برخوردار هستن و یکی دیگه از محاسنی که حمل دریایی داره، تردد یک برنامه ای از یک کشور برای انتقال به کشور دیگر است. در نتیجه نه نیاز به عبور از مرز کشورهای دیگر دارد، نه نیاز به دریافت مجوز از فضاء کشوری رو داره و نیاز به بازرسی گمرکی. همه اینها جزء عوامل مؤید بر فعالیت صحیح تجاری بر پایه حمل و نقل دریایی. البته یک نقص هم داره، در بعضی از شقوق مدت زمان سفر افزایش پیدا میکنه. ما کشتی های متعددی رو بعضن تا 500,000 تن ظرفیت داریم که البته کشتی های در این سایز برای محصولات نفتی به ویژه نفت خام استفاده میشه. در کنار اینها کشتی های در حال حاضر طراحی و ساخته شده که 36,000 کانتینر رو درون خودش جا میده و به واقع وقتی یک کشتی تردد میکنه 36,000 صادر کننده رو میتواند حمایت بکنه، کالاشون رو منتقل بکنه. در صورتی که این کالا اگر بخواد جاده حمل بشه، یک کامیون حد اکثر 2 تا کانتینر رو میتونه حمل کنه و قطار حد اکثر 50 دستگاه کانتینر رو میتواند حمل کنه. خب عدد به طریق اولا بسیار جذاب‌تر.
صفحه اقتصادی هم اونجوری
بله.
خواهد داشت.
خب مصرف سوخت، آلایندگی ها، همه اینها در زمره عواملیه که در دریا بسیار ناچیزه. قطعا استحضار دارید که از 1 ژانویه 2020 بر اساس آنچه که کنوانسیون های بین المللی است، سوخت مصرفی باید منفی 5,000 باشه در پی پی ام. مفهومش اینه که عملا سوختی که کشتی مصرف میکنه هیچ گونه آلودگی نداره، در حالی که کامیون ها سوخت و گوگرد مصرفیشون عدد بسیار بالاییه و طبیعتا نه تنها اثرات مخرب زیست محیطی داره و تردد اینها حوادث بسیار زیادی رو هم رقم میزنه. از لحاظ حوادث دریایی اگر من بخوام خدمتون حوادث معطوف به تردد ناوگان با ملیت ایرانی رو بخوام عرض کنم، به استثناء حادثه تلخ و ناگواری که برای کشتی سانچی اتفاق افتاد، ما در خلال 10 سال گذشته، حداقل 10 سال گذشته، هیچ گونه سانحه دریایی برای شناورهای ایرانی نداشتیم. خب ولی در عرصه حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده‌ای که در بخش تجاری و حمل کالا اتفاق میفته، جاده‌ای رو میتوانم عرض کنم روزانه این حوادث داره اتفاق میفته که بعضن بسیار ناگوار خواهد بود. ریلی به همین ترتیب در طی سال چندین مورد داشتیم و بعضن هم هوایی جزء مواردی بوده که تأثیر انگیز بوده. پس خوشبختانه میتوان گفت علارغم ببینید که حجم بالای از کالا توسط کشتی های ما حمل میشود، حوادث ناگوار نداشتن، مصرف سوخت و آلایندگی های زیست محیطی نداشتن. مزید بر علت، حمل به وسیله کشتی اشتغالزایی و درآمدزایی های پویا و مولد رو هم در پی خواهد داشت. بله. این در عین اینه که حمل دریایی پایین ترین نرخ ممکن رو به خودش اختصاص میده. حمل دریایی به واقع نرخ تمام شده کرایه حمل در کالا 3%، در جاده 15%.
پس ارزونتره.
بله.
ما فکر میکردیم گرونتره.
خیر. در ریل تقریبا 11%، در هواپیما 40%. خب ما اگر کاتگوری برای انتقال کالاها در نظر بگیریم، آن دسته از کالاهایی که ضرورت رسیدن ساعتی یا روزانه به یک مقصد و بازار مصرفی دارند رو اگر جدا بکنیم، سایر کالاها حملشون توسط کشتی با صرفه و مدیریت بالاتری برخورداره. یه بخش از کالاهایی که منباب مثال گل رو اگر من بخوام برای شما مثال بزنم، در زمره کالاهایی که از عمر کوتاهی برخورداره، طبیعتاً نمیشه انتظار داشت که به شیوه دیگری جز هوایی بخواد حمل بشه در این چرخه. ولی در حال حاضر اگر مثال وارداتی بخوام داشته باشم، ما گوشت رو از فرزن امریکای جنوبی یا استرالیا به کشورمون حمل میکنیم، مدت زمانی طی میشه، ولی تمام قابلیت های لازم برای حفظ کیفیت گوشت در کشتی فراهم، چه به شیوه حمل کانتینر باشه که توسط کانتینرهای یخچالدار این قابلیت وجود داره، چه خود کشتی اصطلاحاً ریفر باشه که فعالیت تک منظوره برای حمل یک نوع کالای یخچالی رو بخواد به خودش اختصاص بده.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم، نکات خیلی خوبی رو گفتید، کلی چیزی یاد گرفتیم امروز در خصوص حمل و نقل دریایی. باشد. جناب آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. تا بخش بعد که هم خیلی سوال یاد داشت کردم ازتون بپرسم، هم ببینیم که باز هم در حوزه حمل و نقل دریایی ما باید چی کار بکنیم. این رو هم میخوام بدونم که حالا بخش بعد بگید ظرفیت افزایش کالای صادراتیمون وقتی بیشتر بشه، آیا حمل و نقل دریایی ما میتونه از پسش بر بیاد یا نه؟ میخوام این رو هم بپرسم. مثلا خب الان شما که اینا رو میگید، خیلی از صادرکننده ها که دارن میشنون میگن خب ما دیگه برای چی مثلا 15% بریم سراغ حمل و نقل جاده، بریم دریایی رو انتخاب کنیم، شرایطش هم هست، کشورم مثلا حالا همین روسیه است یا جاهای دیگه است، میتونیم از اون طریق اقدام بکنیم. کشورهای مقصد رو هم یادم نره ازتون بپرسم آقای دکتر. متشکرم. امروز بیشتر از اقتصاد دریا محور صحبت کردیم، توسعه صادرات کالا توسط حمل و نقل دریایی و سهمی که در تجارت بین المللی بازی میکنه. با حضور آقای دکتر پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، همچنان همراه ما باشید، به ما بگید که چه کالاها و خدماتی از طریق دریا داره صادر میشه به کشورهای دیگه، آیا تو این زمینه محدودیتی داریم، آیا هزینه های اقتصادیش به صرفه هست، آیا امنیت داره حمل و نقل دریایی از همه لحاظ یا خیر. به سامانه پیامکی 3036-37 پیام هاتون رو ارسال بکنید. در ضمن اگر سوالی در حوزه‌های مختلف صادراتی هم داشتید میتونید کلمه راه رو بفرستید تا خانم روزبهانی باهاتون تماس بگیرن، سوال شما رو دریافت بکنن، سوالتون رو از کارشناس مربوطه بپرسن و در قالب یک تابلوی صوتی تقدیم شما بکنن که ارتباطی به موضوع برنامه هم نداره.
در این بخش از برنامه راه ابریشم در خصوص تدوین یک برنامه صادراتی درست برای شما خواهیم گفت که جناب آقای بابک کریمی مدیر صادرات یکی از شرکت‌های تولیدی مواد شوینده در این خصوص صحبت می‌کنند. با هم بشنویم.
پیشنهاد می‌کنم حتما با کسی که قبلاً یک پلن تجاری یا اصطلاحاً بیزینس پلن رو نوشته و با استانداردهای نگارش اون آشناست مشورت کنید. تولید ناخالص ملی یا همون جی جی پی اون کشور مقصد رو مجدداً بازنگری کنید. حتما از وجود یا عدم وجود تولیدات داخلی در اون کشور که قرار صادرات انجام بدید مطلع باشید. با چشم بسته حرکت نکنید. قیمت‌های رقبای خارجی یا داخلی رو با ریزبینی بررسی کنید و جایگاه خودتون رو در بازاری که قراره در اون وارد بشید و به اونجا کالا ارسال کنید حتما از قبل بدونید. بررسی کنید که آیا ظرفیت و سهم بازاری که انتخاب کردید با اسکیل و وزن سازمان شما همخونی داره یا نه. حتما در خصوص بسته‌بندی محصولاتتون حساسیت زیادی به خرج بدید. در قدم اول درج الزامات قانونی کشور برای ورود محصول به کشور مقصد، در قدم بعدی از استانداردهای لازم کشور هدف مطلع بشید. در برخی از کشورها نیاز به ارسال نمونه جهت تایید استانداردهای کشور هدف رو دارید. در این بین برخی از شرکت‌های بین‌المللی استاندارد مثل شرکت بیوی، SGS و غیره میتونن به شما کمک کنن. همیشه در نظر داشته باشید که اگه برنامه ریزی بلند مدتی رو برای بازاری دارید روی کیفیت بسته‌بندی و طراحی مورد پسند بازار مقصد وسواس ویژه‌ای به خرج بدید. لزوماً اون طرحی که برای کشور خودمون قابل قبوله برای کشورهای مقصد ممکنه که جذابیت نداشته باشه.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران، میهمان ارجمند برنامه راه ابریشم هستند و امروز درباره مزایای حمل و نقل دریایی در توسعه صادرات کالاها و خدماتی که توسط این حوزه داره صادر میشه به کشورهای دیگه صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، اول یه سوال حالا تقریبا عمومی بپرسم. این نیست مردم بگن که مثلا نه، این کالاها رو نفرستیم با آب و با دریا، امکان داره بریزه مثلا همش آرد خمیر میشه. میخوام ببینم که این مدلی هم بوده داشتید؟
طبیعتاً داشتیم. البته این هم برمیگرده به نقصه تجاری کشور ما. بعضن بزرگوارانی هستن که در امر تجارت خارجی، صادرات، واردات دخالت میکنن که هیچ گونه علم، اطلاع، آگاهی و دانشی در این حوزه ندارن، بلکه به شیوه سنتی در بازار وارد چرخه تجاری شدن. در نتیجه افق دیدشون آنچه که شکل عامیانه هست نمود پیدا میکنه. من باید به استحضار حضرت عالی و تمام شنوندگان برسونم، ایمن ترین حمل و نقل در دنیا دریایی است. و یه مقدار باید برگردم عقب. اگر مبانی هر فعالیت رو استانداردسازی و توجه ویژه به شقوق فنی اجرایی کار بدونیم، دریا اولین بخش لوجستیکی است که از هزاران سال قبل مفاهیم اعتباری و قراردادی در حوزه بیمه، چگونگی عملیات، مدیریت، کرو که خدمه تلقی میشه و سایر شقوق رو به خودش دیده.
بله.
و به گونه ای رفتار شده که حداقل از 700 سال پیش مستنداتی در اختیار ما هست. البته نه اینکه صرفا ما، به واقع در جامعه بین المللی این مزیت وجود داره، نشان دهنده بیمه کردن کالایی که به وسیله کشتی حمل می شده. در نتیجه اگر کالایی رو ما به کشتی بسپاریم برای انتقال، با طیب خاطر و اینکه دریا ایمنترین نوع حمل رو به خودش اختصاص میده خواهد بودش. در حال حاضر ما مجموعه هایی رو تحت عنوان پیندای کلاب در اختیار داریم که اساساً به شکل نوین از 180 سال پیش تا به امروز قواعد بازی رو مدیریت کردن. به گونه ای ضوابط اجرایی رو در حوزه حمل و نقل کالا، مدیریت کشتی، نگهداری کشتی تدوین شده که از یک نظم و نسخ واحد و قابل احصا برخوردار هست، در صورتی که در بسیاری جای دیگه میبینیم به این ترتیب نیستش. البته ما در شقوق مختلف حمل و نقلی از مقابل نامه ها و کنوانسیون های تبعیت میکنیم، ولی اگر مقایسه بخوایم بکنیم به واقع تمام شقوق هوایی، ریلی، دریایی، جادهی به نسبت دریایی 1:10 هستن. در تمام ضوابطی که نسبت به دریا یک قاعده اجرایی داره ما استاندارد داریم.
درست.
از لحظه‌ای که گنتوی میخواد به اسکله وصل بشه تا لحظه ای که دیگه کشتی میخواد از اسکله جدا بشه، همه اینها بر اساس یک استاندارد. در نتیجه به هیچ وجه شرایطی نیست که نگرانی برای انتقال کالا باشه.
صادرکننده ها الان در شرایط حال حاضر از این امنیت استقبال کردن، یعنی نسبت به سالهای گذشته یعنی کاملا متوجه میشید این رو؟
بله، من عرض کردم خدمتون که بالغ بر 95% مبادلات کالایی دریایی است و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همین آمار نشان دهنده توجه ویژه تجار ما در صادرات بر پایه دریاست. به طور قطع یکی از مقولات اساسی در صادرات و موفقیت تجاری که صادرات رو انجام میدن نرخ تمام شده، کیفیت و مدت زمانی است که انتقال کالا رو که اصطلاحاً ترانزیت تایم تلقی میشه به خودش اختصاص میده. همینقدر که ما حداقل این آمار رو حفظ کردیم مفهومش اینه که اقبال نسبت به این نوع حمل وجود داره.
فقط تیتروار بفرمایید که چند تا کشور داریم مقصد صادراتی حمل و نقل دریایی ما هستند؟
بله، من خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، به استثناء بعضی از کشورهای اروپایی که کالا نیازمند سرعت عمل در انتقال جاده‌ایه که محدودن، به استثناء ترکیه و افغانستان و پاکستان که این 4 کشور هستن، تمام کالاهای صادراتی ما از شیوه حمل دریایی استفاده میکنن و بر اساس آنچه که آمارهای گمرک جمهوری اسلامیه بالغ بر 110 کشور هدف صادرات و به شیوه حمل دریایی.
همون تردد یک برنامه ای این شکلی یا نه؟
تماما خیر، ولی میشه گفت اطلاق حمل دریایی رو به خودش داره.
ممنونم ازتون آقای دکتر مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی ایران. بحث خیلی جذابی بود، انشالله که موفق باشید. سپاسگزارم که برنامه امروز راه ابریشم رو شنیدید. انشالله در برنامه بعدی راه ابریشم میخواییم از ظرفیت افزایش کالای صادراتی از طریق حمل و نقل دریایی با شما صحبت بکنیم. اشارهی خواهیم داشت به موانع و چالش های پیش روی صادر کنندگان در حوزه حمل و نقل دریایی و حتی کسانی که در این حوزه به ویژه دریانوردان ما که دارن فعالیت میکنن. متشکرم از اینکه برنامه ما رو شنیدید. خداحافظ.
نیونای چوبو سحر خورس خو ابرای پیابو میگم تو قصه بودی همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای شب جدایی رو سرودی نیونای چوپون سحر خورس خون ابرای بیابون میگن یه قصه بودی همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن تو غزلهای شب جدایی رو سرودی دیگه از شهر تو سر شب یا سحر تا خبردار بشی رفتم بی خبر نمیخوام قسمون دوباره آفتا میشه آسمون نگات برای من آبیشه نمیگم قسمو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه ریگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا دلم اندازه یه پیابون که نیست درد من این خدا از تو پنهون که نیست مثل پروانه ما رها غافل از رنج عالم بودی دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نمیگم قصه‌مو که دلت خون میشه کو اگه بشنوه ریگه هامون میشه یادت اون روزا هر کجا چون دو دل داده با هم بودیم دلم اندازه یه بیابون که نیست درد من این خدا از تو تنهون که نیست مثل پروانه ما رها غافل از رنج عالم بودیم دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود دل دیوونه چون شب زده آسایه به سایه تو یه راه تو بود یه معما شده که این جدایی کار من یا که گناه تو بود حالا هرچی که بود حالا هرچی که هست از تو هر خاطره تنها دل ما شکست تنها دل ما شکست نیونای چوبون سحر خورس خور ابرای بیابون دیگم تو قصه بودی همه رود خونه ها دشت گل خونه ها حتی کوه و صحرا همه میدونن که تو بودی که غزلهای